22. من کیوان حسینی هستم و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستم. درود من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز دوشنبه 7 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی، 26 ماه مارس سال 2012 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو به سنت مجله‌های خبری رادیو فردا چون همیشه با تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان شروع می‌کنیم. همکارم بهروز کارونی اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. بهروز
سلام کیوان جان و همینطور شنوندگان گرامی. دولت سوریه به طور رسمی به طرح 6 ماده کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد آن کشور پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری ها سخنگوی آقای انان در این مورد گفت که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد سوریه پس از مطالعه پاسخ دمشق در مدت زمان کوتاهی به آن جواب خواهد داد. او توضیحی در مورد پاسخ دولت سوریه نداد. بر اساس طرح 6 ماده آقای انان برای پایان خونریزی در سوریه، نیروهای نظامی این کشور باید از شهرها خارج شوند. در حدود 1 سال اخیر 8000 تن در سوریه کشته شدند. این طرح از حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار شده است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه از قطع روابط اسرائیل با آن شورا ابراز تأسف کرد. اسرائیل پس از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به شهرک‌سازی آن کشور در کرانه باختری رود اردن، روابطش با این شورا را قطع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت تا کنون نامه رسمی دولت اسرائیل در این مورد را دریافت نکرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با 36 رأی مثبت، 10 رأی ممتنع و رأی مخالف آمریکا به درخواست فلسطینیان در این مورد رأی مثبت داده بود. فدراسیون آموزش بین‌الملل با بیش از 30 میلیون عضو در جهان و همچنین سازمان لیبر استارت خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری فعال حقوق معلمان در ایران شدند. آقای قنبری در دی ماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی در پاکدشت بازداشت و در بهار سال 89 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به گفته فدراسیون آموزش بین‌الملل و سازمان لیبر استارت، عبدالرضا قنبری زمانی که در زندان اوین زندانی بود وادار به اعتراف به انجام اتهاماتی به اثبات نرسیده شد. بر اساس این گزارش، کمیسیون عفو و بخشودگی در روز 9 اسفند سال گذشته با درخواست عفو آقای قنبری مخالفت کرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز دوشنبه گفت که رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست بغداد خواستار استعفای بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه نخواهند شد. اجلاس 3 روزه سران اتحادیه عرب قرار است روز سه‌شنبه آغاز به کار کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای زیباری افزود رهبران عرب همچنین خواستار راه حلی عملی و شدنی برای پایان یافتن خونریزی 1 سال اخیر در سوریه خواهند شد. او به خبرنگاران گفت که این مردم سوریه هستند که باید در مورد آینده خود تصمیم بگیرد. و نخستین روز از کنفرانس 2 روزه امنیت هسته‌ای روز دوشنبه با حضور رهبران حدود 50 کشور جهان در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شد. این کنفرانس در حالی برگزار می شود که نگرانی ها از پافشاری کره شمالی برای پرتاب راکت به فضا افزایش یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در این کنفرانس به سئول رفته است، پیش از آغاز کنفرانس با چند تن از رهبران شرکت کننده در این همایش دیدار کرد و از آنها خواست نفوذ خود را برای بازداشت ایران و کره شمالی از ادامه فعالیت‌های به گفته او تحریک‌آمیز به کار گیرند.
ممنونم. تا سعی خبرها رو از بهروز کارونی با هم دیگه شنیدیم و بریم ببینیم دیگه چه گزارش‌هایی رو قراره توی این برنامه با هم بشنویم. حملات نیروهای دولتی سوریه به مخالفان بشار اسد ادامه دارد. دمشق و دیگر شهرهای سوریه صحنه خشونت، بیشتر خواهیم شنید. ادامه مشکلات برای پرداخت‌های مرتبط با فروش نفت ایران. رویال بانک اسکاتلند پرداخت‌های مربوط به حمل نفت ایران را مسدود کرد. گزارشی داریم از این موضوع. رئیس کل بانک مرکزی ایران ارزیابی خود را از اقتصاد ایران در سال 90 و پیشبینی سال 91 را منتشر کرد. این گزارش را در مصاحبه‌ای با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بررسی می‌کنیم. مناقشه بر سر آنچه دخالت ایران در یمن خوانده می شود. ایران می گوید دخالتی ندارد، غرب رد می کند. مرور می کنیم بر آنچه که مطبوعات عرب درباره این موضوع منتشر کرده. در کنار قسمت تازه‌ای از برنامه ملاقات و همچنین گزارشی درباره بتهوون به بهانه 185مین سال مرگ این آهنگساز تاریخی، همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته حملات نیروهای دولتی به مخالفان در شهرهای گوناگون سوریه ادامه داشته است. بنابر گزارش فعالان حقوق بشری، نیروهای امنیتی دولت سوریه روز دوشنبه نیز تلاش کردند در عملیات خود علیه مخالفان از ساکنان مناطق به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. در همین حال بنابر گزارش‌ها درگیری‌های شدیدی در محله‌های دمشق و دیگر شهرهای عمده سوریه جریان داشته است. کیان معنوی در ادامه نگاهی دارد به تحولات پیرامون سوریه در روز دوشنبه.
در حالی که اتحادیه عرب قرار است نشست خود را در مورد سوریه این هفته در عراق برگزار کند، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز دوشنبه به خبرنگاران گفت رهبران کشورهای عرب قصد ندارند در این نشست از بشار اسد بخواهند کنارگیری کند و به احتمال زیاد در قطعنامه خود با ارائه پیشنهادهای به گفته او عملی و شدنی خواهند کوشید مناقشه یک ساله سوریه را پایان دهند. زیباری افزود با این همه اتحادیه عرب به حمایت خود از تغییر رژیم در سوریه به گونه‌ای صلح‌آمیز ادامه خواهد داد، اما در نهایت این مردم سوریه هستند که سرنوشت خود را رقم می‌زنند. نشست سه روزه اتحادیه عرب در بغداد از روز سه‌شنبه این هفته آغاز می‌شود و سوریه به آن دعوت نشده است، اما به گفته وزیر خارجه عراق دست کم 8 تن از رهبران کشورهای عرب در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. در تحول دیگر، ترکیه روز دوشنبه سفارت خود را در دمشق بست و سفیرش را از آن کشور فراخواند. با این همه ترکیه در بیانیه اعلام کرد دفتر نمایندگی این کشور تا اطلاع ثانوی در شهر آلپو فعال خواهد ماند. کشورهای دیگر از جمله آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی و قطر پیشتر سفارتخانه‌های خود را در سوریه بستند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای عربی تاکنون از بشار اسد خواستند از قدرت کنارگیری کند، اما روسیه و چین و جمهوری اسلامی همواره به پشتیبانی خود از حکومت اسد ادامه می‌دهند. به روایت اسوسییتد پرس، سوریه آخرین متحد مسکو در خاورمیانه و بزرگترین خریدار اسلحه از روسیه است. ترکیه نیز اکنون میزبان ده‌ها هزار پناهنده سوری است که از بیم سربازان دولتی به آن سوی مرزها فرار کردند. در تحولی دیگر، گروه اخوان المسلمین سوریه نیز که روز دوشنبه کنفرانسی را در ترکیه برگزار کرد، در بیانیه گفت که در صورت سرنگونی بشار اسد خواهد کوشید سوریه‌ای مدرن و دموکراتیک ایجاد کند. این نخستین باری است که نماینده یکی از بزرگترین گروه‌های اکثریت سنی در سوریه که همینطور بیشترین تعداد را در میان مخالفان بشار اسد در اختیار دارد، بیانیه‌ای بدین گونه علیه دولت شیعه آن کشور صادر می‌کند. روز دوشنبه نیروهای دولتی سوریه منطقه خالدیه در شهر هومس را مورد حملات توپخانه قرار دادند و دست کم 5 نفر را کشتند. منابع حقوق بشری سوریه می‌گویند در نقاط گوناگون آن کشور روز دوشنبه مجموعاً 19 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای دولتی روز دوشنبه اقدام به دستگیری‌های گسترده از جمله پزشکانی کردند که به مداوای مجروحین مبادرت کرده و خانه‌های آنها را آتش زدند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو با هم شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که در اجرای تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه دولت ایران، یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیا پرداخت‌های مربوط به حمل نفت خام ایران به یک شرکت کشتیرانی یونانی را سد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت یونانی نفت خام ایران را به کشور هند حمل می‌کرده است. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
کمپانی کشتیرانی یونانی یورو تانکرز که از جانب یک شرکت کشتیرانی هند به نام Great Eastern Shipping Company نفت خام ایران را به هندوستان حمل کرده، اکنون برای دریافت پول خود با دشواری بزرگی روبرو شده است. رویال بانک آف اسکاتلند در بریتانیا که کمپانی یونانی در آن حساب بانکی دارد، جلوی پرداخت‌ها به یورو تانکرز را سد کرده و می‌گوید که این امر شامل قانون تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا می‌شود. وزیران اتحادیه اروپا در نشست ماه ژانویه کمتر از 3 ماه پیش قراردادهای جدید واردات و یا حمل نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران را بیدرنگ تحریم کردند، ولی اجرای قراردادهای پیشین تا اول ژوئیه سال جاری، به عبارتی تا 11 تیر ماه، بلا مانع اعلام شد. دلیل جلوگیری از پرداخت به شرکت یونانی هم نقض تازه‌ترین دور تحریم‌ها بوده است. اقدام بانک بریتانیایی موجب دشواری‌های تازه‌ای برای مشتریان هندی نفت ایران شده که می‌کوشند خرید نفت از جمهوری اسلامی را ادامه دهند. نهادهای مالی و بانکی این روزها هر داد و ستدی را که به نوعی با ایران در ارتباط باشد به دقت زیر نظر دارند و جلوی آن را سد می‌کنند، حتی اگر این داد و ستد خارج از چارچوب تحریم‌ها باشد، چرا که توجیه و توضیح چنین مواردی سخت و زمانگیر است و پردردسر. یکی از مقام‌های کمپانی یونانی یورو تنکرز که نخواست نامش فاش شود، ضمن تایید دشواری دریافت پول از شرکت هندی گفته است که دادگاه باید در این زمینه رأی بدهد. شرکت هندی تانکر نفتکش یونانی به نام رمی را در پایان ماه ژانویه اجاره کرد تا 93 هزار تن نفت خام سنگین ایران را به پالایشگاه و پتروشیمی منگالور در هند حمل کند. این محموله نفتی در 7 فوریه گذشته به منگالور تحویل شد، ولی از آن پس دشواری پرداخت حق الزحمه حمل دریایی هم آغاز شد. ناتوانی در بیمه محموله‌های نفتی ایران هم دشواری بزرگ دیگری است که خریداران سنتی نفت ایران با آن روبرو هستند و مجموعه این دشواری‌ها حلقه محاصره تحریمی علیه جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کرده است. در محافل اقتصادی اکنون صحبت از گسترش تحریم‌ها در صورت شکست گفتگوهای آینده تهران با گروه 5+1 است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در یادداشتی به تشریح مهمترین وقایع اقتصادی کشور در سال 90 پرداخت و پیش بینی خود را از وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده اعلام کرد. او در این یادداشت به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخته و پیش بینی خود را از تحولات اقتصادی ایران در سال جاری با توجه به تحریم‌های جهانی ارائه داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و نخست ارزیابی او را درباره نکات مهم این یادداشت پرسیده است. مهرداد عمادی:
در 3 سال اخیر ما هیچ گزارشی با این نزدیکی به واقعیات کشور نوشته نشده. 3 چیز اینجا در این گزارش دیده میشه. یک مسئله نگرانی ایشون فشارهای تورمی وجود داره در کشور. گفتن این خودش خیلی مهمه. مورد دوم که من باید اشاره بکنم اینه که برای اولین بار من میبینم که یک مقام پولی کشور به انتظارات تورمی اشاره میکنه، نه به تورم واقعی. اینکه انتظارات تورمی خیلی مهمن، چون ارزیابی ما رو از ریسک در اقتصاد کشور و اینکه چطور این ریسک باید به طور سازنده مدیریت بشه نشان میدن. و بخش دیگه این گزارش ایشون اشاره میکنن به اینکه فضای سرمایه گذاری برای پروژه های بزرگ در انرژی و پروژه های استراتژیک زیاد مناسب نبوده، و این هم برای اولین باره که من میبینم در یک یادداشت رسمی به این مسئله اشاره میشه. در ارزیابی سال پیش من فکر میکنم ایشون به درستی به تمام مشکلات تشنج های اقتصادی که اقتصاد ایران تجربه کرد و خصوص در سیستم بانکی به طور صادقانه اشاره کردم.
حالا آقای عمادی، در یادداشت آقای بهمنی نسبت به چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری به طور خلاصه به 2 چیز اشاره کرده: یکی موضوع احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و بعدیش هم محدودیت برای افزایش نرخ رشد اقتصادی. دقیقاً به چه چیزی میخواد اشاره کنه؟
انتظار افزایش نرخ تورم در حقیقت یک مقدار بازگویی چالش‌هایی که ما در چارچوب کمبود کالاهای وارداتی خواهیم داشت و افزایش بهای کالاهای وارداتی، که این میزان توان کنترل دولت و بانک مرکزی در این چارچوب بسیار محدوده و این به نظر من درسته. اما در مرحله دوم به نظر من اشاره که ایشون کرده که باز من فکر می‌کنم که بسیار بسیار مهمه و اون رشد اقتصادی کشوری که ما بیش از 72% جمعیت جوان هستن و در شکوفاترین مرحله تاریخی بازار نفت تاریخ حیات خودش داره میبره، ما صحبت بهترین ارزیابی ها، رشد رشد اقتصادی زیر 5% باشه، این به نظر من کارنامه بسیار بسیار ضعیف مدیریت اقتصادی دولت رو نشون میده. ما با این سرمایه ها الان باید رشد اقتصادی بالای 12% داشتیم، چون که کشورهای دیگه در شرق آسیا دارن.
ولی خب فراموش نکنیم که آقای عمادی، با توجه به این درآمدهای زیاد نفتی که شما بهش اشاره کردید، ولی موضوعی که وجود داره تحریم های بین المللی که اتفاقا بخش پایانی یادداشت آقای بهمنی هم به همین مسئله اشاره کرده که تحریم های جهانی باعث شده که اقتصاد ایران نتونه اونطور که باید و شاید حرکت رو به رشدی داشته باشه، و یه راههایی را هم تو این یادداشتش برای مقابله با این تحریم ها اشاره بهش کرده. چقدر این مواردی رو که ایشون بهش اشاره کرده به حقیقت و به واقعیت نزدیکه؟
به نظر من زیاد نزدیک نیست. اولا در مورد این بخش تحریم ها، بی تردید این تحریم ها اثرهای منفی بسیار سنگین داشتن، ولی تحریم های اخیری که گزنده ترین تحریم ها بودن، اینا 2 سال و چند ماه شروع شدن. ما پیش از این الان نزدیک 7 ساله که ما این افزایش درآمد نفت رو داشتیم. ما 4 سال فرصت داشتیم که سرمایه گذاری کنیم و تقویت کنیم توان تولید داخلی رو، که نه تنها رشد اقتصادی بالا بره، بلکه زمانی که واردات کالاهای صنعتی کم شد، در داخل صنایع ما به قدری توانا باشن که بتونن نیازهای ما رو تامین بکنن. این که نشده، اون قسمت 4 سال شما نمیتونیم میدازیم گردن تحریم های اتحادیه و همکاری اتحادیه و کشورهای دیگه با امریکا، چون وجود نداشتن. اما ارزیابی آقای محمدی در این که ما چی کار میتونیم بکنیم، یکی از دغدغه‌های اقتصادی در سالهای اخیر نرخ مشارکت پایین شرکت های برتر بین‌المللی در پروژه های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده. این بخشا مربوط به تحریم ها نیست، این بخشا مربوط به نظامی کردن 2 صنعت انرژی استراتژیک ما بود که این هزینه رو ما داریم میدیم. در این چارچوب واقعا کاری نمیشه کرد. اینجاست که من فکر میکنم ارزیابیشون یک کمی شاید خوشبینانه باشه.
توضیحات مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، را در مصاحبه‌ای با همکارم رضا جمالی درباره یادداشت تازه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با هم شنیدیم. در تازه‌ترین رویداد مربوط به مناسبات ایران و جهان عرب، روز یکشنبه ایران در واکنش به گفته‌های وزیر امور خارجه یمن اعلام کرد در مسائل داخلی آن کشور دخالتی ندارد. اما فرستاده آمریکا به صنعا میگوید حزب الله لبنان و حماس در کنار جمهوری اسلامی ایران مشغول تقویت جدایی‌خواهان در جنوب یمن هستند. چکیده گزارش مطبوعات انگلیسی زبان عرب و خبرگزاری رویترز از امیر مصدق کاتوزیان.
ایران در یمن دخالتی ندارد. اساره واکنش روز یکشنبه معاون امور کشورهای عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به گفته های ابوبکر الغریبی، وزیر خارجه یمن، درباره آنچه او دخالت ایران در امور داخلی کشورش نامیده است. مقام یاد شده وزارت خارجه ایران گفته های وزیر خارجه یمن را همچنین بیپایه و عاری از حقیقت خواند و دولت یمن را ترغیب کرد به جای آنچه او ایراد اتهامات بی اساس نامید، به درخواستهای مردم یمن رسیدگی کند. با این همه، این مقام وزارت خارجه ایران افزود تهران در کنار مردم یمن و خواستهای به توصیف او بر حقشان ایستاده و دیالوگ ملی پیش رو بهترین راه حل برای خروج از وضعیت بد فعلی است. جدال لفظی میان ایران و یمن همزمان بود با چاپ گفتگوی شماره روز یکشنبه روزنامه عربی الحیات با جرالد فایرستاین، فرستاده آمریکا به صنعا. به گفته آقای فایرستاین، ایران از شورشیان در شمال یمن و جدایی خواهان در جنوب این کشور حمایت می کند. فرستاده آمریکا به صنعا همچنین حزب الله لبنان و حماس را متهم کرد که در هماهنگی با ایران از شورشیان یمنی پشتیبانی می کنند تا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را که زیر نفوذ عربستان سعودی است تضعیف کنند. جرالد فایرستاین افزود حضور اخیر نمایندگان شورشیان یمنی در بیروت شاهد این مدعا است. یمن جنوبی زمانی یک جمهوری جدا و مستقل سوسیالیستی بود. نزدیک 2 دهه پیش در سال 1994، پس از 4 سال اتحاد ناپایدار با شمال، میان دولت مرکزی یمن و شورشیان جنوب جنگ داخلی در گرفت. این شورشیان که سالها از آنچه به حاشیه رانده شدن اقتصادی و سیاسی جنوب مینامیدند شکایت داشتند، در سالهای پایانی حکومت علی عبدالله صالح نفوذشان افزایش یافت. اقدامات شورشگرانه در جنوب یمن در ماه‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است و این امر تحریم گسترده انتخابات ماه گذشته کشور را در پی داشت. انتخاباتی که سبب شد علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن جایش را به معاون خود بدهد. انتخابات اخیر یمن در چارچوب اقدامات شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و حمایت سازمان ملل برگزار شد. این انتخابات مهمترین بخش معامله سیاسی برای گذار بود در پی اعتراض‌های مشابه با سایر کشورهای عربی علیه حکومت صالح که از سوی به اختلاف در ارتش یمن انجامید و از سوی دیگر به تقویت شدن شاخه یمنی القاعده.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به شما شنونده رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و نظرات خودتون رو درباره مهمترین خبرهای روز بر روی پیامگیر ضبط کردید. فراموش نکنید که کماکان میتونید به شماره 20420221122112 زنگ بزنید. تعدادی از این پیام ها آماده است. پیام ها رو با هم میشنویم. در پایان پیام ها یک بار دیگه شماره پیامگیر رو اعلام خواهم کرد.
دو تا آقا هستن که وقتی با رادیو فردا تماس میگیرن، یکیشون یه آقای هست که لهجه آذری غلیظی داره و یه آقای دیگه هم هست که صدای لرزانی داره. چندین بارم پخش کردید که برای سلامتی رهبر معظمشون دعا میکنه. به هر حال هر کسی نظری داره، ولی برای من خیلی جالبه که این آقایون یه لحظه فکر کنن، به خصوص اون برادر عزیزی که با صدای لرزانشون برای رهبرشون دعا میکنن. اگر رادیو فردا اینطور که میگن اینقدر بده، چطور پیغام شما رو پخش میکنه؟ اون وقت رادیوی اسلامی شما، بنده جرأت دارم مثلا زنگ بزنم برای سلامتی حالا در رضا پهلوی و امثال، مثلا برای سلامتی آقای خزعلی دعا کنم.
ما مخلص رهبرمون هستیم، چاپشر رهبرمون هستیم، جانم فدای رهبر. بهرامی هستم از بابایدن.
ما از بیکاری مینالیم در کشور ایران، فکر شما به حال ما جوونه بکنیم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یک بار دیگه اعلام میکنم 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست، در انتظار شما. ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 14 به وقت تهران پخش می‌شود. آخرین شماره برنامه ملاقات الان آماده است، با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
گویی سرنوشتش با زندان عجین شده است. متولد زندان اوین است. پدر و مادرش از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی دهه 60 بودند. او در بند زنان زندان اوین به دنیا آمد و تا 2 سالگی را در زندان اوین گذراند. 2 سال زندانی که با اعدام پدر و مادرش به پایان رسید. هومان موسوی در فروردین 89 با هجوم ماموران به خانه عمش که پس از اعدام پدر و مادرش سرپرستی او را عهده‌دار شده بود بازداشت شد. 9 ماه نخست بازداشت این وبلاگ نویس در بلا تکلیفی و بازجویی‌های تکراری و طولانی در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین گذشت. پس از تحمل بیش از 200 روز زندان انفرادی در این بند، هومان موسوی به بند 209 زندان اوین منتقل شد. پس از آن بود که این وبلاگ نویس در برابر دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد مقیسه بود قرار گرفت. آقای موسوی در این دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد تا هومان موسوی یک بار دیگر به زادگاهش اوین بازگردد. در مدتی که او زندانی بوده نتوانسته از حق مرخصی یا ملاقات حضوری استفاده کند و تنها هر چند هفته یک بار ملاقات کابینی دارد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. استعداد موسیقی و هنر نواختن پیانو در لودویگ وان بتهوون چندان هویدا بود که از نخستین سالهای زندگی او بسیاری دریافتند که اعجوبه دیگری همتراز موتزارت در راه است. بتهوون 57 سال بیشتر نزیست، اما در همین عمر کوتاه نیز نبوغ خود را در پس پرده بسیاری از قطعات دلنشین و به گوش آشنا و نیز در شاهکارهای پیچیده ترش به نمایش گذاشته است. در 185مین سال مرگ این اسطوره جاودان موسیقی کلاسیک، علیرضا طاهری از رادیو فردا یاد او را گرامی داشته است. یاد لودویگ وان بتهوون، متولد 17 دسامبر 1770 در شهر بون در آلمان را که روز 26 ماه مارس 1827 میلادی در وین در اتریش دیده بر جهان فرو بست.
لودویگ وان بتهوون با زدن پل گذار از دوران کلاسیک به دوران رمانتیک در موسیقی، هم با موسیقی قراردادی عصر خود و هم با ناشنوایی رنجباری که از 20 سالگی دچارش شد دست و پنجه نرم می‌کرد. لودویگ در خانواده‌ای متشکل از 7 خواهر و برادر که تنها 3 برادر آن جان به در بردند، نخستین درس‌های موسیقی را از پدرش گرفت. پدری که در شمار آوازخوانان دربار در کلن و از میخوارگان آن شهر بود. پدر آوازخوان و میگسار به زودی سرشت سرشار از هنر فرزندش را دریافت و بدین امید دل بست که کودکی نابغه در موسیقی، کودکی همانند وولفگانگ آمادئوس موزارت اتریشی را به پرورد. لودویگ نخستین بار در 7 سالگی برای عموم هنرنمایی کرد، هرچند پدرش او را 6 ساله معرفی کرده بود تا بر میزان تحسین از فرزند شگفتیزایش بی‌افزاید. از همین رو بود که بتهوون تا پایان زندگانیش خود را 1 سال جوانتر می‌پنداشت. میخوارگی‌های بی‌حساب و باده‌گساری‌های بی‌کتاب به زودی روابط پدر آوازخوان بتهوون با دربار و درباریان را در فضای آکنده از بوی الکل گسست و به نابودی کشید. بتهوون جوان ناگزیر به تنها نان‌آور خانواده و سرپرست برادران کهترش بدل گشت. او 14 سال بیش نداشت که به پیشه ارگان نوازی در دربار ماکسیمیلیان فرانس در شهر کلن دست یافت. بخت یار او بود که این شاهزاده موسیقی دوست استعداد هنری بتهوون جوان را نیک دریافت و او را به وین، پایتخت فرهنگ و هنر جهان در آن روزگار فرستاد تا با موزارت دیدار کند و آموخته‌هایش را گسترش دهد. در همین شهر بود که بتهوون از هایدن نیز درس‌ها گرفت. آنچه بتهوون را در سال‌های ناشنوایی یاری داد تا اوج هنر خیش را عرضه کند، دستگاهی ساخته دوست مخترش یوهان مایلزل چک بود، دستگاهی که به او امکان می‌داد تا به تصویری دقیق از موسیقی خود دست یابد و آن را بر دل کاغذ سپید بنشاند. از بتهوون 9 سمفونی، 1 اپرا و طیف بسیار متنوعی از قطعات گوناگون موسیقی بر جای مانده که بسیاری از آنها حتی در دوران ما شاهکارهای پیشتاز به شمار می روند. قصیده وجد سرود رسمی اتحادیه اروپا را از سمفونی نهم بتهوون برگرفتند.
با گزارش همکارم علیرضا طاهری به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی از شما سپاسگزاری می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
زیاد سار کرد بولانی هشکون مالان بارگر الله خانه جان درد یاره ارمان 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 لم کار کرد
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
رادیو فردا.
Ceyranım gel gel, terlanım gel gel, yolumu gözlerim, kurbanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel. Güzeldir hayatım, güzeldir devranım, güzeldir hayatım, güzeldir devranım. Sever kızısal elimin dünyamın, gel adı ceyranım, ceyranım. Elemen sana heyranım, sana heyran. Gel gel, gel gel, gel gel adı ceyranım, ceyranım. Elemen sana kurban, sana kurban. Bakışın canım, gülüşün geçerdir, kızaran yağdır, elə bir tüfəkdir. Yürəyim sənindir, gönlümə gəlindir. Yürəyim sənindir, gönlümə gəlindir. Gedin zəhkəd olmaz, sevin zəhkəd olmaz. Gedin zəhkəd olmaz, sevin zəhkəd olmaz. Təxtəbər qəşək qız, bu qədər naz olmaz. Gəl adı ceyranı, ceyran. Eləmən sənə heyran, sənə heyran. Gəl, 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 gəl adı ceyranı, ceyran. Eləmən sənə heyran, sənə heyran.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عروجی میکنه رویت نمیرم
داره دخترم
انا بر دست و بر مویت نمیرم
داره دخترم
به باغ رویت تو افسوس و انفشوش
داره دخترم
گل دیدار رویت تو نمیرم
داره دخترم
Thank you.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
مهر و مهر
یعنی موسم تو موسم شهد و شیر و وحشی یعنی موسم تو موسم
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.